قصه مثنوی. شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 194 درس مثنوی رو آغاز میکنیم با خواندن غزل شماره 115 از گزیده غزلیات شمس دکتر شفیعی، البته بعد از سلام به حضور دوستان گرامی. آن سرخ قبایی که چون مه پار برآمد، امسال در این خرقه زنگار برآمد. آن ترک که آن سال به یغماش بدیدی، آن است که امسال عربوار برآمد. آن یار همان است اگر جامه دگر شد، آن جامه بدر کرد و دگر بار برآمد. آن باده همان است اگر شیشه بدل شد، بنگر که چه خوش بر سر خمار برآمد. ای قوم گمان برده که آن مشعله ها مرد، آن مشعله زین روزن اسرار برآمد. گر شمس فرو شد به غروب و نفنا شد، از برج دگر آن مه انوار برآمد. گفتار رها کن بنگر آینه عین، کان شبه و اشکال ز گفتار برآمد. شمس الحق تبریز رسیده است مگویید، که از چرخ صفا آن مه اسرار برآمد. پدید آمدن، پدید آمدن معلومه که این غزل وقتی سروده شده که شمس دوم بار برگشته، مولانا شادی خودش رو با این غزل بیان کرده. حالا اتفاقا قصه ایم که از مثنوی میخوانیم بی ارتباط با حوادث شمس نیست و مولانا شمس رو به یک بازی، به یک شاهینی تشبیه میکنه که در ویرانه در جمع جغدان گرفتار شده و اونا قدرشو نمیدونند و آزارش میکنند. باز آن باشد که باز آید به شاه، باز کورستان که شد گم کرده راه. راه را گم کرد و در ویران فتاد، باز در ویران بر جغدان فتاد. او همه نور است از نور رضا، لیک کورش کرد سرهنگ قضا. خاک در چشمش زد و از راه برد، در میان جغد و ویرانش سپرد. بر سری جغدانش بر سر می زنند، پر و بال نازنینش می کنند. این حکایت گرفتار شدن باز در میان جغدها و یا بومها، بوم میدونید، بوم و بوف اسمهای دیگری است برای جغد. این حکایت اسیر شدن باز در غوغای جغدها یک نظیری هم دارد در آثار سهروردی. میدانید که ما چهار تا سهروردی داریم. سهرورد یک دهیست، حالا یک روستای بزرگیست نزدیک زنجان، و از این منطقه زنجان و این سهرورد و اطراف اون بزرگان زیادی برخواستند. چهار تا سهروردی معروف برخواسته که یکیشون شهاب الدین یحیی بن حبش امیرک سهروردیه که صاحب مکتب فلسفی حکمت الاشراقه و در 36 سالگی به شهادت رسیده، به شیخ مقتول معروفه. یک جرقه بوده در تاریکی، درست مثل جرقه روشنی فوق‌العاده، عمر کوتاه، این وصف شهاب الدین سهروردی است. در رساله‌ای که به فارسی نوشته تحت عنوان لغت موران، یک قصه‌ای آورده از هدهدی که در میان بومان یعنی جغدان گرفتار شده بوده. من چون مضمون این قصه با حکایت باز و جغدان شبیهه، برای اینکه یک یادی هم از سهروردی بزرگ کرده باشیم، این عبارت سهروردی رو میخوانم. سهروردی در قرن ششم زندگی میکرده، یعنی 900 سال پیش و قبل از مولانا هم بوده. میگوید که وقتی هدهد در میان بومان افتاد، بر سبیل رهگذر به نشیمن ایشان نزول کرد، و هدهد به غایت حدت بصر مشهور است و بومان روزکور باشند، یعنی جغد روزا کوره و بومان روزکور باشند، چنان که قصه ایشان نزدیک اهل عرب معروف است، یعنی عربا میشناسن که جغدا کورن. آن شب هدهد در آشیان با ایشان بساخت و ایشان هر گونه احوال از وی استخبار می کردند. بامداد هدهد رخت بربست و عزم رحیل کرد. بومان گفتند ای مسکین، این چه بدعت است که تو آورده ای به روز کسی حرکت کند؟ هدهد گفت این عجب قصه است، همه حرکات به روز واقع شود. بومان گفتند مگر دیوانه ای؟ در روز ظلمانی که آفتاب بر ظلمت براید، کسی چیزی چون بیند؟ گفت به عکس افتاده است شما را، همه انوار این جهان توفیل نور خورشید است و همه روشنان اکتساب نور و اقتباس ضوء خود از او کردند، و عین الشمس از آن گویند او را که ینبوع نور است. ینبوع یعنی چشمه. ایشان او را الزام کردند که چرا به روز کسی هیچ نبیند؟ گفت همه را در طریق قیاس به ذات خود الحاق مکنید، که همه کس به روز بیند و اینک من میبینم، در عالم شهودم، در عیانم، حجب مرتفع گشته است، سطوح شارق را بی اعتبار ریبی بر سبیل کشف ادراک میکنم. بومان چون این حدیث بشنیدند، حالی فریادی برآوردند و حشری کردند و یکدیگر را گفتند این مرغ در روز که مظنه اماست، دم بینایی میزند، حالی به منقار و مخلب دست به چشم هدهد فرو میداشتند و دشنام میدادند و میگفتند که ای روز بین، میگفتند که ای روز بین، زیرا که روزکوری نزد ایشان هنر بود، و گفتند اگر باز نگردی بیم قتل است. هدهد اندیشه کرد که اگر خود را کور نگردانم مرا هلاک کنند، زیرا که بیشتر زخم بر چشم زنند. قتل و عما به یک بارگی واقع شود. الهام کلم الناس علی قدر عقولهم به دور رسید. حالی چشم بر هم نهاد و گفت اینک من نیز به درجه شما رسیدم و کور گشتم. چون حال بدین نمد دیدن از ضرب و ایلام ممتنع گشتن، یعنی دست از زدنش برداشتن. هدهد بدانست که در میان بومان قضیه افشاء سر ربوبیت کفر است و افشاء سر قدر معصیت و اعلان سر کفر مترد است. تا وقت رحلت به هزار مهنت کوری مزور می کرد، یعنی قلابی، تقلبی، ساختگی، و می گفت بارها گفتم که فاش کنم هرچند در زمان اسرار است، لیکن از بیم تیغ و بیم قفا بر زبانم هزار مسمار است. تنفس سعدایی می کرد. این تنفس سعدا رو ما در نهج البلاغه می بینیم که اون شبی که امیرالمومنین می فرماید که حضرت دست کمیل رو گرفت و به صحرا برد و تنفس سعدا که در نهج البلاغه هست، میگوید که تنفس سعدا یعنی آه طولانی کشید، تنفس سعدایی میکرد و میگفت. این عبارت ها هم از نهج البلاغه است. ان فی بین جنبی لعلما جما لو ابذله لاقتل، یعنی بین دوتا پهلوی من در سینه من علم فراوانیه، اگه این رو آشکارش بکنم منو میکشن. لو کش فلغتا مزدد تو یقینا، باز عبارت امیرالمومنینه. و آیه الله یسجدو لله الذی یخرج الخبء فی السماوات والارض و ان من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. اینا رو میخون. این قصه رو از سهروردی خوندم تا اولا با قوت ادبی و هنر نویسندگی سهروردی آشنا بشید که این کمترین هنر اوست، و بعد با عرفان او و اندیشه او و قدرت بیان تمثیلی او آشنا بشید، و این که این حکایت خود سهروردی هم بوده، یعنی در 36 سالگی 38 سالگی به دلیل همین که حرفاشو نمیفهمیدن او رو کشتن، یعنی انگار که سرنوشت خودش رو داره اینجا بیان میکنه. هدهدی که در میان بومان گرفتار شده بوده، این شبیه به این داستان بازیست که در میان بومان، در میان جغدان گرفتار شده بوده و مولانا اینجا قصهشو میگه که باز آن باشد که باز آید به شاه، باز کور است آن که شد گم کرده راه. راه را گم کرد و در ویران فتاد، باز در ویران بر جغدان فتاد. او همه نور است از نور رضا، لی کورش کرد سرهنگ قضا. خاک در چشمش زد و از راه برد، در میان جغد و ویرانش سپرد. بر سری جغدانش بر سر می زنند، پر و بال نازنینش می کنن. ولوله افتاد در جغدان که ها، باز آمد تا بگیرد جای ما. چون سگان کوی پر خشم و مهیب، اندر افتادن در دلق قریب. میگه وقتی که جغدها این باز رو دیدن قوغا کردن، ولولهی برپا شد، گفتن های این اومده که جای ما رو بگیره، این اومده که در واقع این آقایی و عزت رو از ما بگیره. بعد میگه همطور که سگای کوچه وقتی یه آدم غریبه میبینن چطور با پارس کردن و با خشم و خیلی با ترس، با به اصطلاح مهابت حمله میکنن و جامه اون غریب رو پاره میکنن، این جغدها هم اینجوری حمله کردن به این باز، چون سگان کوی پر خشم و مهیب اندر افتادن در دلق غریب. دلق یعنی لباس و جامعه اون غریب. باز گوید من چه در خوردم به جغد، صد چنین ویران فدا کردم به جغد. من نخواهم بود اینجا، میروم سوی شاهنشاه راجع میشوم. خیشتن مکشید ای جغدان که من نمقیمم، میروم سوی وطن. این خراب آباد در چشم شماست، یا این خراب آباد در چشم شماست، ورنه ما را ساعد شه ناز جاست. باز که میدید اینا حسودیشون شده و فکر میکنن باز اومده جای اونا رو بگیره، گفتش که من چه تناسبی با شما دارم، من چه در خوردم به جو، من در خور شما نیستم، شأن من کجا، شأن شما کجا، من چه نسبتی با شما دارم، من چه در خوردم به جو، چه رابطه من با شما دارم. صد چنین ویران فدا کردم به جو، صد تا همچین خرابه‌ای رو به من بدن، من همه رو واگذار شما جغدا میکنم، میبخشم به شما. من اصلا اعتنایی به این چیزایی که برای شما مهمه ندارم، اینا بس شماها مهمه، برای من هیچ اهمیتی نداره. من نخواهم بود اینجا، میروم سوی شاهنشاه راجع میشوم. من جایگاهم روی بازوی شاهه و باید برگردم اونجا. حالا اتفاقا افتادم اینجا، از بعد حادثه اینجا به پناه آمده ام، و به قول حافظ نشیمن تو نه این کنج مهنت آباد است. تو راز کنگره عرش میزنند سفیر، نشیمن تو نه این کنج مهنت آباد است. این شاهنشاه منظور بارگاه الهیه، میگه من جایگاهم اونجاست، ماز بالاییم و بالا میرویم، ماز بیجاییم و بیجا میرویم، ما ز دریاییم و دریا میرویم، ما از اینجا و از آنجا نیستیم، ماز بیجاییم و بیجا میرویم. خوانده ای انا الیه راجعون تا بدانی که کجاها میرویم. این همین حرفه. گفت که من نخواهم بود اینجا، میروم سوی شاهنشاه راجع میشوم، یعنی راجع شدن یعنی برگشتن. خیشتن مکشید، اینقدر خودتون رو نکشین، اینقدر ناراحت نکنین خودتون رو. ای جغدان که من نمقیمم، میروم سوی وطن. معنی شعر روشنه. این خراب آباد در چشم شماست، یعنی این ویرانه پیش چشم شما آباد می نماد. اینجا چه ارزشی داره؟ شما فکر میکنین علی آباد یه دهیه، یه شهریه، فکر میکنین که حالا این ویرانه یه جاییه. این خراب آباد در چشم شماست، ورنه ما را ساعد شه نازجاست، یعنی جایی که اونجا ما با ناز و نعمت بتونیم مقیم بشیم ساعد شاهه، ما باید بریم اونجا. حالا واکنش جغدا در مقابل این حرف باز چی بود؟ اونا گفتن، جغد گفتا باز حیلت می کند، تاز خان و من شما را برکند، خانه های ما بگیرد او به مکر، برکند ما را به سالوسی ز وکر. می نماید سیری این حیلت پرست، والله از جمله حریصان بدتر است. او خورد از حرص تین را همچو دبس، دنبه مسپارید ای یاران به خرس. لاف از شه میزند و از دست شه، تا برد او ما سلیمان را زره. جغدها که دیدن باز داره صحبت از شاه و شاهنشاه میکنه و میگه من اصلاً اعتنایی به این ویرانه شما ندارم و من خلاصه به اشتباه اینجا افتادم، نگران من نباشید، من نمیخوام این چیزایی که شما بهش دلخوش کردین اینا رو از شما بگیرم و من دلبسته این چیزا نیستم، اینا که باورشون نشد، که گفتن این داره دروغ میگه، کلک میزنه، فریب میده ما رو. جغد گفتا، یعنی جغدان گفتن، باز حیلت میکند، یعنی این باز داره تقلب میکنه، کلک میزنه، تازه خانمان شما را برکند، میخواد که این وطن شما رو از شما بگیره. همه حرفی که فرعون میزد راجب موسی و هارون که ان هازان لساهران یریدان ان یخرجاکما من ارضکم، که این دوتا برادر جادوگرن، اینا توطئه کردن که شما را وطنتون ازتون بگیرن، یخرجاکم من ارضکم، میخوان که شما رو بی وطن کنن. عین این حرفو جغدا به هم میزدن که تازه خانمان شما را برکنند، خانه های ما بگیرد او به مکر، برکند ما را به سالوسی ز وکر. وکر یعنی آشیانه پرنده، قفس، آشیانه. گفتن که این باز با سالوسی، یعنی با ریاکاری و درویی و منافقی، میخواد ما رو از آشیانمون بکنه. می نماید سیری این حیلت پرست، والله از جمله حریصان بدتر است. گفتن که باور نکنین که این میگه من سیرم، چشم و دل سیرم، من اعتنایی به این زواهر و نمیدونم زر و زیور دنیا ندارم. اینایی که این میگه دروغ میگه، خودش رو سیر نشون میده. این حقه باز حیلت پرست، می نماید سیری، یعنی سیری نشون میده ولی سیر نیست، می نماید سیری این حیلت پرست. والله از جمله حریصان بدتر است. این که میگه من حریص نیستم، فی الواقع از هر حریصی حریص‌تره. او خورد از حرص تین را همچو دبس، انقدر حریصه که اگه گل جلوش بذاری، گلو مثل شیره شیرین انگور که خیلی خوشمزه است لاف لاف میخوره به قول معروف. یعنی اینی که میگه من حرص ندارم، انقدر حرص داره و حریصه که خاک و گلو به جای شیره انگور میخوره. دبس یعنی شیره انگور. دنبه مسپارید ای یاران به خرس، یعنی مواظب باشین گول اینا نخورین. اعتماد کردن به باز با این حرفایی که میزنه مثل اینونی که دنبه رو بدید دست خرس، خب فوری میخوره دیگه. این اعتماد نکنید به این، ضرب المثل رو آورده، دنبه رو دست خرس مسپارید. لاف از شه میزند و از دست شه، تا برد او ما سلیمان را ز ره. بعد میگم که این حرفایی که میزنه که من با شاه آشنام و جام روی دست شاه بوده و میخوام برگردم دوباره برم به اون ناز جایی که ساعد شاهنشاه بوده، این حرفایی که میزنه همش برای اینی که ماها رو گول بزنه، ما آدمای ساده لوح رو، سلیم اینجا به معنای ساده لوحه، ما آدمای ساده لوح رو میخواد گمراه بکنه. تا برد او ما سلیمان را زره، یعنی میخواد گمراهمون بکنه، ما رو گول بزنه. خود چه جنس شاه باشد مرغکی، مشنوش گر عقل داری اندکی. جنس شاه هست او و یا جنس وزیر، هیچ باشد لایق لوزین سیر. آنچه میگوید ز مکر و فعل و فن، هست سلطان با حشم جویای من. اینت مالی خولیای ناپذیر، اینت لاف خام و دام گولگیر. هر که این باور کند از ابلهیست، مرغک لاغر چه در خورد شهیست. کمترین جغ در زند بر مغز او، مروه را یاریگری از شاه کو. جغدا گفتن که این که میگه من با شاه مأنوسم و با شاه هم نشینم و آشنا هستم و از این حرفا، اینا حرفه بی ربطه که این داره میزنه. یه پرنده بیچاره، یه مرغکی چه ربطی با شاه داره، چه سنخیتی با شاه داره، چه تجانسی با شاه داره، خود چه جنس شاه باشد مرغکی؟ مشنوش گر عقل داری اندکی. اگه آدم یه ذره عقل به سرش باشه گوش به این حرفا نمیده. نباده این وقتی گول حرفای اینو بخورین، این حرفا بیپایه است. جنس شاه هست تو و یا جنس وزیر؟ این مرغی که این حرفا رو میزنه باید ازش بپرسیم تو از جنس شاهی، از جنس وزیری؟ تو چی کاره ای که این حرفا رو میزنی که من آشیانم، مراز کنگره عرش میزنن سفیر، باید برم اونجا؟ تو کی هستی؟ هیچ باشد لایق لوزینه سیر. سیر چه ربطی به لوزینه داره؟ لوزینه یه جور شیرینی، گوزینم گفتن، ممکنه تو نسخه های شما گوزینه باشه که اون از جوزه، که در واقع جوز رو، گردو رو میکوبن با قند و شکر و چیزای دیگه در میآمیزن، ازش شیرینی خوبی درست میکنن. حالا اگه به جای جوز از لوز، یعنی از بادام استفاده بکنن، به جای جوزینه لوزینه میشه. نسخه بدل لوزینه بوده، مصححه که من از تصحیح او میخونم، یعنی استاد موحد، به جای نیکلسون که جوزینه رو یا گوزینه رو انتخاب کرده، استاد موحد لوزینه رو انتخاب کرده. میگه که کسی تو لوزینه سیر قاطی میکنه، سیر بدبوی بدمزه، جاش وسط شیرینی شیرینه. این یه ضرب المثلی بوده، توی شعرهای دیگه هم آمده. صنایع هم این ضرب المثل رو در شعر خودش آورده. وقتی میخوان نهایت عدم تناسب رو نشون بدن، میگن آقا کسی سیر قاطی لوزینه میزنه، این باز مثل سیر میمونه، پادشاه مثل لوزینه. هیچ باشد لایق لوزینه سیر، آنچه میگوید ز مکر و فعل و فن. این حرفایی که میزنه که با حق بازی میگه، که چی میگه؟ میگه هست سلطان با حشم جویای من، که میگه نبادا به من آسیب برسونیم. الان سلطان با جمله لشکریانش افتادن دنبال من که منو پیدا بکنن. این حرفایی که میزنه اینا همه چرت و پرته به قول معروف. اینت مالی خولیای ناپذیر. اینا این مالی خولیا گرفته، یعنی دوچار توهم شده. مالی خولیا یه کلمه یونانیه، یه نوع بیماری روانیه که آدما خیالات میکنن. این مال اینت یعنی بفرما، حاضر و آماده، اینک ایناهاش. مالی خولیای ناپذیر یعنی توهم نامقبول، نامعقول، نپذیرفتنی، حرفای بی ربط، بی ربط داره حرف میزنه. اینت لاف خام، لاف خام میزنه، حرفای گزافی میگه، حرفای بی پایه میزنه. دام گولگیر، این یه دامیه پن میکنه با این حرفاش که میخواد احمقا رو به دام بندازه. گول یعنی احمق، دام گولگیر این حرفاش. باور نکنین، هر که این باور کند از ابلهیست، مرغه که لاغر چه در خورد شهیست. معنیش روشنه، کمترین جغ در زند بر مغز او، مروه را یاریگری از شاه کو. اگه الان ضعیفترین جغدا به این باز حمله بکنه و به سرش بزنه، هیچ مددکاری از جانب اون شاه نیست که به این کمک بکنه. بی خودی یه حرفایی میزنه، لاف در غربت میزنه و دروغ میگه، حق بازی میکنه. حالا باز چی میگه؟ ببینید حالا قدرت صحنه پردازی و داستان سرایی مولانا رو ببینید. گفت باز ار یک پر من بشکند، بیخ جغدستان شهنشه برکند. جغد چه بود؟ خود اگر بازی مرا دل برنجاند، کند با من جفا، شه کند توده به هر شیب و فراز، 100,000 خرمن از سرهای باز. پاسبان من عنایات وی است، هر کجا که من روم شه در پی است. در دل سلطان خیال من مقیم، بی خیال من دل سلطان سقیم. چون بپراند مرا شه در روش، می پرم بر اوج دل چون پرتوش. همچون ماه و آفتابی می پرم، پرده های آسمان ها می درم. روشنی عقل ها از فکرتم، انفطار آسمان از فطرتم. بازم و حیران شود در من هما، جغد که بود تا بداند سر ما. شه برای من ز زندان یاد کرد، 100,000 بسته را آزاد کرد. یک دمم با جغدها دمساز کرد، از دم من جغدها را باز کرد. ای خنک جغدی که در پرواز من، فهم کرد از نیکبختی راز من. در من آویزید تا نازان شوید، گرچه جغدانید شهبازان شوید. اینجا وقت باز شروع میکنه مقامات خودش رو میگه. این انسان کامل رو داره مولانا بیان میکنه، معرفی میکنه از زبان اون بازی که جایگاهش تو دست شاه بوده، حالا افتاده در خرابه جغدان اسیر شده. این داره اصل و نسب خودش رو، جایگاه خودش رو بیان میکنه. گفت باز ار یک پر من بشکند، بیخ جغدستان شهنشه برکند. گفت مواظب باشین، اگه یه پر من بشکنه، شاه میاد این جغدستان رو، یعنی همه این خانمان شما رو زیر و رو میکنه، بیخشو میکنه، یعنی از پایه این منزلگاه شما رو ویران میکنه اگر که به من آسیب برسه. جغد چه بود؟ جغد کیه؟ اگه بخوایم خود غیر محترمانه بگیم، جغد سگ کیه؟ در واقع اینجوری میخواسته بگه. جغد چه بود؟ خود اگر بازی مرا، حتی اگه یه بازی که اون هم جنس خود منه، دل برنجاند، کند با من جفا. اگه یه بازم بیاد و به من آزار برسونه، جفا بکنه، دل منو برنجونه، میدونید شاه با او چی کار میکنه؟ شه کند توده به هر شیب و فراز، 100,000 خرمن از سرهای باز. اگه یه باز به من جفا بکنه، اذیت بکنه منو، شاه در هر پستی و بلندی، هر دره‌ای، هر کوهی، 100,000 خرمن از سرهای بازها اونجا انباشته میکنه. یعنی هر چی بازه سرشو میبره و توده میکنه. شه کند توده به هر شیب و فراز، 100,000 خرمن از سرهای باز. پاسبان من عنایات وی است، هر کجا که من روم شه در پی است. در دل سلطان خیال من مقیم، بی خیال من دل سلطان سقیم. میگه شاه دائما به فکر منه، یاد من، خیال من، تصویر من دائم در دل و جان سلطان هست. اگر یک دم از فکر من غافل بشه، اون ناراحت میشه. یعنی سلطان دوست داره که دائم به یاد من باشه. چون بپراند مرا شه در روش یا روش، میپرم بر اوج دل چون پرتوش. میگه من وقتی شاه من رو پرواز میده و میگه بپر، من مثل نور الهی که در دل به اوج میرسه، من اوج میگیرم تو آسمان، همچون ماه و آفتابی میپرم. یعنی اونجور میپرم که گویی ماه شدم، آفتاب شدم، پرده های آسمان ها میدرم. چطور؟ آفتاب همطور انگار پرده های تاریکی رو پاره میکنه و روشنی ایجاد میکنه، من اینجور میرم بالا، پرده های آسمان رو پاره میکنم. روشنی عقل ها از فکرتم، انفطار آسمان از فطرتم. ببینید این وصف انسان کاملی که از عقل منه، از فکر و فکرت منه که عقل ها روشن میشه و از فطرت منه که آسمان ها باز میشه و گسیخته میشه، پرده آسمان ها دریده میشه. انفطار یعنی پدید آمدن، پدید آمدنی، خلق شدنی از جنس جوشیدن. میگن عرب وقتی که داره یک آبی رو مثلا چشمه حفر میکنه یا چای حفر میکنه، کلنگ میزنه، اون آخرین کلنگی که میزنه این آب یهو از تو خاک سر بیرون میزنه و جهش میکنه، میگه فطر الماء، یعنی آب بیرون زد، آب جوشید. اون وقت این از همین جا فطرت ساخته شده، یعنی اون چیزی که در خلقت ما جوشیده و سرشت ما شده. اون وقت انفطار یعنی باز شدن از هم. از السماء فطرت، این از قرآن گرفته، این باز شدن آسمان ها از فطرت منه، یعنی این قدرت من انقدره که روشنی عقل ها از فکرتم، انفطار آسمان از فطرتم. بازم و حیران شود در من هما. اون مرغ سعادتی که در افسانه ها اومده، اون مبهوت مقام منه. بازم و حیران شود در من هما. جغد که بود تا بداند سر ما. هما در درک مقام من مونده، تا چه برسه به جغد. جغد کیه که بفهمه من کیم، سر من، اسرار من بفهمه. شه برای من ز زندان یاد کرد، صد هزاران بسته را آزاد کرد. میگه به خاطر من بود که شاه رفت سراغ زندان و صد هزار زندانی رو آزاد کرد، یعنی به برکت وجود من به بقیه عنایت کرده. یک دمم با جغدها دمساز کرد، از دم من جغدها را باز کرد. یعنی برای اینکه جغدها آزاد بشن، باز کردن رو به معنای آزاد کردن بگیریم، یا جغدها باز بشن یعنی مثل به مقام من برسن، این یک دم منو آورد کنار جغدها تا جغدها آزاد بشن، یا اینکه جغدها باز بشن به مقام بازی برسن. ای خنک جغدی که در پرواز من، فهم کرد از نیکبختی راز من. خوشا به حال اون جغدی که وقتی منو دید و پرواز من رو دید، اونقدر سعادتمند باشه که حقیقت من رو درک بکنه. فکر نکنه که من اومدم اینجا تا مثل بقیه دلمو به این آب و علف دنیا خوش بکنم، بلکه من اومدم به اونایی که دلشونو به این آب و علف دنیا خوش کردن بهشون بگم که یه عالم بالاتر دیگه هم هست. به قول سهروردی، من اومدم اینجا که به این جغدها بگم که اصل روشنایی تو روزه. شما اومدید روزا توی غار و فکر میکنید روز شبه، چون چشمتون طاقت دیدن خورشید رو نداره، بیرون نمیبینید، فکر میکنید که دنیا روز همش ظلمته. یه کسی هم اگه خواست در روز پرواز بکنه، او رو در واقع اتهام میزنید و میکوبید، آزار میکنید. من اومدم که شماها نجات پیدا بکنید. در من آویزید تا نازان شوید، گرچه جغدانید شهبازان شوید. یعنی دست توسل به دامن من بزنید، دنبال من بیاید تا نازان شوید. نازان شوید یعنی عزیز بشید، عزت پیدا بکنید، گرامی بشید. اگرچه جغدید شاهباز باشید بشید. آن که باشد با چنان شاهی حبیب، هر کجا افتد چرا باشد غریب. هر که باشد شاه در دشت را دبا، گرچون نی نالد نباشد بی نبا. مالک ملکم نیم من طبل خار، طبل بازم میزند شه از کنار. طبل باز من ندای ارجعی، حق گواه من به رغم مدعی. من نیم جنس شهنشه دور از او، لیک دارم در تجلی نور از او. ببینید چقدر ملایم و استادانه مولانا اوج میگیره. یعنی ما هنوز تو حال هوای داستانیم، داریم تصویر درگیری باز و جغدها رو تو ذهن خودمون مرور میکنیم، ولی مولانا مقصودش چیز دیگه ایه. میخواد بگه ای انسان، تو به یک جایگاه بالایی تعلق داری، تو انسی داشتی با خدای خودت، تو از نزد پروردگار عالی اعلا هبوط کردی به این زمین. حواست باشه که باید برگردی اونجا، تعلق به اون جایگاه داری. آن که باشد با چنان شاهی حبیب، یعنی کسی که دوستی داشته باشه با یک چنان شاهی، دوست چنان شاهی باشه، هر کجا افتد چرا باشد غریب. هر جا باشه غریب نیست. هر که باشد شاه دردش را دوا، گرچون نی نالد نباشد بی نوا. مولانا خیلی به این تمثیل نی علاقمند دیگه. مثنوی رو با نی آغاز میکنه و نی نامه است آغاز مثنوی. میگه اگه یه نی هم باشه تو خالی و نوا داشته باشه، این بی نوانی بیچاره نی. چرا؟ چون داروی درد خودشو از اون شاه طلب میکنه. بعد باز میگه چی؟ باز میگه مالک ملکم، من اشرف مخلوقاتم، من صاحب دنیام. این دنیا رو اصلا خدا برای من خلق کرده، دنیا رو برای انسان خلق کرده، انسان رو برای انسان کامل خلق کرده. مالک ملکم، نیم من طبل خار. شما فکر نکنید من شکمباره هستم. طبل خار یعنی کسی که اونقدر میخوره که شکمش مثل طبلی که تو خالیه، شکمش پر میشه. میگه من نیومدم اینجا بیفتم به این جیفه دنیا برای شکمبارگی و دنیا طلبی. نه، من یک مرغیم که طبل بازم میزند شه از کنار. یعنی شاه که منظور خدا باشه، برای من طبل باز میزنه از دور که من برگردم. طبل باز یه چیزی بوده، لابد هنوزم هست، که با صدای اون این شکار رو مدیریت میکردن. ظاهرا انواعی داشته، یعنی انواع صداها رو در می آوردن از این طبل. یه وقتی که پرنده های شکار شدنی یه جایی نشسته بودن، اینا طبل رو می زدن تا این پرنده ها بلند شن، بعد بازا برن اونا رو بگیرن. یه وقت هم که می خواستن اعلام بکنن که دیگه شکار تموم شده و باز برگرده، یه جور دیگه طبل می زدن. این باز رو تربیت کرده بودن، وقتی اون طبل دوم رو میشنیده میامده میشست رو دست شاه، مثل شیپور سربازخونه. یه جور شیپوری میزنن که مثلا صبح بلند شید، یه جور شیپوری میزنن که برید تو آسایشگاه بخوابید. این یه همچین آهنگی با طبل میزدن برای باز. باز گفت طبل بازم میزند شه از کنار، طبل باز من ندای ارجعی، حق گواه من به رغم مدعی. گفت طبل باز من که میزنم که من برگردم پیش شاه، این همون ندای ارجعیه. آیه 27 و 28 سوره فجر، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیتم مرضیه. ای جان آرام گرفته، بازگرد به سوی پروردگار خود، تو از او راضی، تو از او خوشنود و او از تو خوشنود. این ندای ارجعی همینه، اشاره به ارجعی الی ربک. فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی، که امام خمینی می فرمود که خدا اینجا نگفته ودخل الجنه، میگه ودخلی جنتی، میگه در جنت من وارد شو. این جنت من معلومه که دیگه بالاتر از همه مقامات بهشته. حالا باز میگه که وقتی میگم طبل باز من به دست سلطانه، طبل باز من ندای ارجعی، حق گواه من به رغم مدعی. بله، شما باور نمی کنین، شما که مدعی هستین به من این نسبت ها رو میدین، مقام من رو درک نمی کنین. بله اینجوریه، ولی خدا گواهی که من او رو دارم. من نیم جنس شهنشه دور از او، لیک دارم در تجلی نور از او. میگه شما فکر میکنید که من گفتم که من از جنس شاهم، من کی میگم من از جنس شاهم؟ من کجا؟ شهنشه کجا؟ دور از جناب او که من بخوام بگم من از جنس او هستم. در واقع عینت تراب و رب الارباب، من مخلوقم. من کجا؟ خالق کجا؟ من هیچ وقت ادعا نکردم که من از جنس او هستم، لیک دارم در تجلی نور از او. اما من یک آینه هستم که نور او بر من تابیده، این روشنی من جلوه نور اوست. پس من مقامم از اون جهته که به روشنی گرفتم از تجلی او، از روشنایی او. نیست جنسیت ز روی شکل و ذات، آب جنس خاک آمد در نبات، باد جنس آتش آمد در قوام، تب را جنس آمد است آخر مدام. جنس ما چون نیست جنس شاه ما، مای ما شد بهر مای او فنا. میگوید که جنسیت، تجانس، همگونی، ملاکش ظاهر نیست، شکل و ذات نیست. خیلی چیزا شکلشون با هم دیگه فرق میکنه، ذاتشون هم دو چیزه، ولی با هم دیگه یه جوری سازگارن. مثل آب و خاک، آب آبه، خاک خاکه، اینا شکلشون با هم فرق میکنه، ذاتشون با هم فرق میکنه، ولی یه نوع همگونی دارن با هم، یه نوع تجانسی با هم دارن. کجا این دیده میشه؟ در نبات. توی رویدنی ها، توی گیاهان شما میبینید این آب و خاک اونجا با هم دیگه ترکیب میشن. آب و خاک نتیجهش میشه گیاه. باد و آتش هم همینجورن. باد جنس آتش آمد در قوام، یعنی این بادی که با آتش نسبتی نداره ولی باد به آتش کمک میکنه. قوام آتش از باده، یعنی دوام آتش از باده. این باد که میوزه به آتش، آتش رو شعله ورتر میکنه و پایدار میکنه. تب را جنس آمده است آخر مدام. مدام یعنی شراب. میگه شراب با طبع آدمی دو چیزه، ولی این کسانی که به شراب و باده علاقه دارن این رو موافق طبع خودشون میدانند و میابند. جنس ما چون نیست جنس شاه ما، مای ما شد بهر مای او فنا. میگه ما و شاه خودمون، یعنی خدای علی اعلا، جنس ما جنس اونیست. پس تکلیف چی میشه؟ هستی ما در هستی او باید فنا بشه. مای ما یعنی هستی ما شد بهر مای او فنا، یعنی رابطه ما و خدا چجوری میشه؟ درست مثل یه قطره‌ای که خود اون قطره از دریاست. حالا این قطره از دریا دور مونده، فکر کرده چیزیه، این قطره باید به دریا بپیونده و این گم بشه در اون دریا. گفت وصف او فانی شد و ذاتش بقا. وقتی یه کوزه آبو تو دریا میریزی، این تشبیه از مولاناست، بعدها انشالله میرسیم، یه کوزه آبو تو دریا میریزی، این کوزه آب تو دریا گم میشه، وصفش فانی میشه، ذاتش چی؟ باقی میمونه. ما هم مای خودمون رو، اونی که فکر میکنیم ما هستیم، اون رو صرف نظر باید بکنیم، فانی بشیم در حقیقت الهی. جنس ما چون نیست جنس شاه ما، مای ما شد بهر مای او فنا. چون وقت ما هم دیگه به پایان رسیده، وقت ما هم فنا شده، این بحث رو تمام میکنیم. انشالله نوبت بعد دنبال میکنیم بقیه اشعار مولانا رو و شما رو به خدای بزرگ سپاریم.